ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی رادیو ایران، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدالحسینی.
همراه ما باشید به مدت 15 دقیقه.
کلیات لایحه بودجه 1401 فردا در صحن مجلس بررسی میشه. مجلس شورای اسلامی یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه این هفته جلسه علنی خواهد داشت و قرار کلیات بودجه سال 1401 در جلسه علنی فردا بررسی و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته بشه. کلیات لایحه بودجه سه‌شنبه گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و گزارش اون برای طرح در صحن علنی به هیئت رئیسه داده شد. در صورت تصویب کلیات، جزئیات لایحه بودجه به صورت بررسی بندهای درآمدی و هزینه‌ای در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.
استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان رکورددار بیشترین ولادت‌ها در پاییز امسال شدند. سازمان ثبت احوال اعلام کرد در پاییز امسال 287,173 ولادت در کشور ثبت شده که استان تهران با 37,116 نفر، خراسان رضوی 27,291 نفر و استان خوزستان با 24,414 نفر رتبه‌های اول تا سوم را در تعداد بیشترین ولادت‌ها کسب کردند. استانهای سمنان، ایلام و کوکیلویه و بویراحمد هم جزء کمترین ولادت‌ها در کشور بودند. دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اعلام کرده در 5 سال گذشته شاخص باروری در همه استانهای کشور 20% کاهش یافته. بر اساس این اعلام شاخص باروری کل در کشور هم اکنون 1.67% و رسیدن این آمار به کمتر از 1.5% موجب ایجاد چاله جمعیتی خواهد شد.
فیلم سینمایی دینامیت رکورد فروش سینمای ایران را شکست. فیلم سینمایی دینامیت به کارگردانی مسعود عطیابی به فروش 38 میلیارد و 600 میلیون تومان رسید و با این فروش عنوان پرفروشترین فیلم سینمای ایران را به دست آورد. در دو سال گذشته این رکورد در اختیار فیلم سینمایی مطرب به کارگردانی مصطفی کیایی بود. مطرب با بیش از 3 میلیون مخاطب تونست به فروش 38.5 میلیارد برسه.
بیمارستان صحرایی شهید مخبری نیروی زمینی ارتش در محل یادمان شهدای فتح المبین در منطقه غرب کرخه در شهرستان شوشه استان خوزستان راه اندازی شد. فرمانده قرارگاه منطقه‌ای و ارشد ارتش در جنوب غرب کشور گفته این بیمارستان از یادگاران دوران دفاع مقدسه که در این دوران رزمندگان مجروح زیادی در اون مداوا شدن و همچنین به 93,000 بیمار از اهالی منطقه خدمت رسانی کرده. امیر حمزه بیدادی اضافه کرده بیمارستان صحرایی ارتش تا 10 سال بعد از پایان جنگ همچنان در منطقه فتح المبین شوش برپا بوده و به اهالی منطقه خدمت رسانی رایگان ارائه کرده و همکنون بار دیگه آماده خدمت رسانی به مردم منطقه است.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم با ارسال نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها خواستار ارسال نتایج نهایی انتخاب شوندگان فراخوان جذب آبان 1400 تا 15 اسفند به دبیرخانه هیئت مرکزی جذب شد. آقای محمد خلج امیر حسینی در این نامه تاکید کرده تأخیر در این امر باعث حذف یا نقصان در فرایند جذب اون دانشگاه در فراخوان بعدی خواهد شد و تا قبل از تایید نهایی انتخاب شوندگان در هیئت مرکزی جذب از بکارگیری اونها در فرایند آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحت هر عنوان از قبیل حق و تدریسی و پیمانی مشروط خودداری بشه.
15,000 بسته معیشتی بنیاد مستضعفان به مناطق سیلزده ارسال شد. مدیر عامل بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان گفته محموله های کمک های معیشتی برای سیلزدگان جنوب استان فارس، جنوب سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان ارسال شده. پیشتر فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از اختصاص 45 میلیارد تومان کمک این بنیاد برای جبران بخشی از خسارات وارده به لوازم خانگی سیلزدگان این سه استان و همچنین همچنین تأمین سیمان مورد نیاز برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل خبر داده بود. ستاد اجرای فرمان امام برای جبران خسارت تلفات دام و وسایل ضروری منزل سیل زدگان هرمزگان پای کار اومد. سرپرست ستاد اجرای فرمان امام گفته این نهاد به منظور جبران بخشی از خسارت‌های زلزله و سیل در هرمزگان برای تأمین بذر، علوفه دام سبک و لوازم خانگی و بسته‌های معیشتی مساعدت می‌کند. معاون راهبردی و نظارت بهره‌برداری شرکت آبپای کشور هم از برقراری آب شرب 46 شهر و 325 روستای سیل زده خبر داد. آقای کشفی گفته شش استان بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و کرمان دچار سیلاب شدند که همکنون آب آشامیدنی همه شهرها و روستاهای آسیب دیده برقراره. رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه بیش از 1100 واحد مسکونی در مناطق جنوبی استان در پی بارندگی‌های اخیر تخریب شده گفته 500 چادر برای اسکان موقت مردم در این مناطق توزیع شد. سردار محمد زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور هم گفته 400 گروه جهادی در استانهای سیل زده در حال خدمت رسانی به مردم هستند و همچنین گروه های دیگه هم در حالت آماده باش قرار گرفتند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک گفته بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با توجه به تأمین 400 هزار تن نهادهای دامی تا پایان سال مشکلی در تأمین این نهاده ها نخواهد بود. آقای خورم گفته با استفاده از دامدار کارتی که برای عشایر و تشکل ها تهیه شده امکان تأمین و توزیع نهاده در بین جامعه عشایر وجود داره. آذر امسال از دامدار کارت های 10، 20 و 50 میلیون تومانی تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان برای حمایت از دامداران رونمایی شد. خبری هم بشنوید از دپوی غیر اصولی چند هزار تومانی جو در محوطه باز اسکله چابهار که جوونه زده و سبز شده. عجب. به تازگی تصویری در فضای مجازی منتشر شده و دست به دست میشه که نشون میده چند هزار تن جو در محوطه باز اسکله چابهار دپو شده که بر اثر بارندگی های چند روز گذشته جوها جوونه زدن و سبز شدن. این در حالیه که متقاضیان خرید جو که قشر دامدارانن همچنان از کمبود جو و قیمت بالای این محصول گلایه مندن.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته با وجود برخوردهای مختلف با قاچاق لوازم خانگی خارجی و تقلبی به علت نبود نقشه راه مناسب برای تولید کنندگان کماکان این گونه لوازم در بازار داخلی مشاهده میشه. آقای پازوکی در گفتگو با همکارم خانم رشیدی گفته
لوازم خانگی که توی بازار هستش، حالا اونایی که به اسم قاچاق هستن، همشو که تقلبی نیستن.
قاچاق یه طرف قضیه است، فیک فروشی. فیک فروشی میارن با ترفندای خیلی آنچنانی تبدیلش میکنن به برندای معروف با قیمتای کاذب، بعد اینو میام تو فضای مجازی میفروشم، بعد مردمم نمیدونن کالایی که فیک دارن تو بازار میفروشن، مخصوصا تو فضای مجازی و مغازه‌های بدون جواز. هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داره این کار رو انجام میده، هم بازرسی اتحادیه خود ما دایره داره انجام میده، هم تعدیلات حکومتی داره انجام میده، هم بازرسی اصناف داره این کار رو انجام میده.
ولی با وجود همه تلاش ها همچنان بازار هست. بله. دلیلش چیه؟
یه دلیلشو من میتونم به شما بگم. ما بعد میومدیم یه نقشه راه برای تولید کننده ترسیم میکردیم از کجا به کجا برسه.
حالا که در واردات بسته شده و یک صد
آفرین داخل همه، آیا قبل از اینکه این در بسته بشه ما میدونستیم توان تولید لوازم خانگی در داخل کشور چقدره؟ چه محصولاتی داریم تولید میکنیم؟
وقتی تولید کننده داخل کنارش یه رقیب نبینه، بله، نداره. دفعه یه طرف هست، یعنی مصرف کننده رو حذف کردن سلیقه‌اش.
ما خودمون هم اینو قبول داریم، ولی این مقصرش کیه؟
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته با هدف کاهش سوء تغذیه، مکمل‌های پودری به مادران باردار و کودکان مبتلا به سوء تغذیه ارائه میشه. دکتر زهرا عبداللهی اضافه کرده این مکمل‌های پودری رو میتوان در آب یا شیر حل و مصرف کرد. اون گفته علاوه بر مکمل‌های پودری، سبد غذایی هم با همکاری کمیته امداد در برنامه حمایتی برای مادران باردار، شیرده و کودکان زیر 5 سال در نظر گرفته. گرفته شده. همچنین مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در خصوص تفاهم نامه طرح مثبت سلامت هم گفته بر اساس این طرح تهیه و توزیع مکمل‌های غذایی حاوی پروتئین و انواع ریز مغذی‌ها در دستور کار قرار داره. به گفته او این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام، گروه دارویی بنیاد برکت، سازمان غذا و دارو و انستیتو تحقیقات تغذیه اجرا میشه.
لباس برای کادر درمان به منظور دفع اشعه ایکس در کشور تولید شد. شرکت فناور داخلی موفق به طراحی و تولید لباس مخصوص غیر سربی دفع کننده اشعه ایکس برای استفاده کادر درمان مستقر در بخش‌های مختلف درمانی از جمله رادیولوژی، کاردیوگرافی و آنژیوگرافی شد. مدیر عامل این شرکت فناور گفته این شرکت پس از 3 سال تحقیق و یافتن روش تولید ارزان قیمت با مواد سبک موفق به تولید نمونه صنعتی لباس مخصوص غیر سربی دفع کننده اشعه ایکس با جذب بالا شده. خانم شیوا شهشناس با اشاره به اینکه هم‌اکنون این شرکت فناور در حال راه اندازی خط تولید نیمه مکانیزه این لباس اضافه کرده، قیمت یک روپوش در برندهای وارداتی بین 12 تا 20 میلیون تومانه، اما نمونه تولیدی ایرانی با مشخصات و کیفیت یکسان کمتر از 6 میلیون تومان قیمت داره.
انتشار اطلاعات بیمه شدگان به وسیله پزشکان جرمه. اونطوری که مدیر کل حقوقی سازمان بیمه سلامت میگه، انتشار اطلاعات هویتی و محرمانه بیمه شدگان به وسیله پزشکان یا در اختیار قرار دادن نام کاربری و کلمه عبور سامانه نسخه الکترونیک جرم محسوب میشه و این موضوع پیگرد قانونی داره. آقای ترابی گفته دسترسی به سوابق بیمه شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط با اجازه بیمه شده و به وسیله رمز 2 مرحله‌ای فراهمه و این اطلاعات در حال حاضر فقط به پزشکان در واقع نمایش داده میشه. مدیر کل حقوقی سازمان بیمه سلامت همچنین تاکید کرد افشای اطلاعات مصداق بارز نقض حریم خصوصیه و فرد میتونه پیگیری‌های لازم حقوقی رو توی این زمینه انجام بده. به تازگی انتشار تصویر از کارت واکسن وزیر بهداشت و مشخصات فردی و شماره تلفن همراه دکتر عین‌اللهی باعث بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی شد.
اهدای نسوج هر فرد متوفی جان 40 نفر رو نجات میده. رئیس بانک سلول بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور گفته نسوج اهدایی از فرد فوت شده از بافت‌های مختلف بدن نظیر قرنیه، دریچه‌های قلبی، تاندون‌ها، استخوان‌ها و پوسته که در کمتر از 24 ساعت از مرگ فرد باید برداشته بشه. دکتر سعید شاه‌حسینی گفته اهدای نسوج از بیماران فوت شده با رضایت خانواده اونها و یا بنابر وصیت متوفی قبل از مرگ انجام میشه که این اقدام با اهدای عضو که از بیمار مرگ مغزی صورت میگیره متفاوته. این مسئول پزشکی قانونی گفته در حال حاضر اهدای نسوج در 3 شهر کشور شامل تهران، شیراز و مشهد انجام میشه. دکتر شاه‌حسینی اضافه کرده سالانه حدود 1000 اهدای نسوج از متوفیان در کشور انجام میشه که لازمه فرهنگ اهدای نسوج در بین مردم رونق بگیره. او گفته اهدای نسوج متوفیان در مردان تا 45 سال و در زنان تا 55 سال کاربرد داره.
اما برف بازی در سپیدان استان فارس یک قربانی گرفت. رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفته که این جوان 24 ساله هنگام تیوب سواری در مناطق برفی شهرستان سپیدان از ناحیه سر دچار آسیب شد و جان باخت. مرادیان گفته شدت جراحت وارده به حدی بود که این جوان دچار ایست قلبی شد و با وجود تلاش تیم پزشکی مصدوم جان خودش رو از دست داد. خلاصه خیلی مراقب باشید.
عرض شود که آخرین خبرم این که فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر استان اصفهان از دستگیری مردی که به 7 شهروند اسید پاشیده بود خبر داد. سرهنگ علی صادقی گفته در این حادثه فرد عاشق پیشه که جواب رد شنیده بود در یکی از خیابان‌های شاهین شهر اقدام به خودسوزی با اسید کرده بود که با دخالت شهروندان روبرو شد. فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر اضافه کرده این فرد به 7 نفر از کسایی که قصد نجاتش رو دادن نجاتش رو داشتن اسید پاشیده که 3 نفر از اونا دچار سوختگی و به بیمارستان منتقل شدن. عجب آدمی بوده.
شاخص کل بازار بورس هم الان 1,365,800 واحده که در مقایسه با چهارشنبه 2,704 واحد افزایش یافته. لطفا نظر انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برامون پیام کنید.
از آن ظهر امروز با افق تهران هم ساعت 12:11 است. روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رخاوت به نام خدا. سلام، به اولین شماره مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 18 دی ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 8 ژانویه 2022 میلادی و مطابق است با 5 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. مجله رهاورد اولین روز هفته رو تقدیم شما میکنیم. در اولین صفحه میخوانیم ورزش بیشتر سلامت قلب و عروق را بهبود میبخشد. قلب اندام بسیار حساسی است که کارهای مهم و حیاتی را انجام میدهد. سلامت قلب زندگی انسان را دوام میبخشد و او را در اجرای کارهای روزمره توانمند و شاداب می کند. زندگی ماشینی امروزی، آلودگی هوا، کم تحرکی و تغذیه نامناسب خطرهای بیشماری برای قلب دارند و قربانیان زیادی گرفتند. ورزش اگر به اندازه با برنامه و منظم باشد، عاملی مهم برای تقویت قلب است. ورزش قلب را نیز مانند دیگر اعضای بدن نیرومند می کند. مطالعات محققان هلندی نشان میده افراد مبتلا به مشکلات قلبی عروقی میتونن با افزایش میزان ورزش سلامت خود رو بهبود ببخشند. افزایش فعالیت بدنی به طور کلی مفیده، اما در این حال متخصصان هشدار میدن که ورزش بیش از حد میتونه باعث مشکلات قلبی بشه. اونها توصیه میکنن که افراد مبتلا به مشکلات قلبی عروقی با پزشک خود در خصوص برنامه ورزشیشون صحبت بکنن و به تدریج میزان فعالیت بدنی خود رو افزایش بدن. محققان معتقدند ورزش میتونه طول عمر افراد رو افزایش بده و به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر کمک کنه. در مطالعه‌ای که بر روی داده‌های گروهی متشکل از 167,729 نفر انجام شد، محققان ارتباط بین فعالیت بدنی و رویدادهای جدی قلبی عروقی و همچنین مرگ و میر ناشی از همه علل رو در میان افراد سالم، افراد دارای فاکتورهای پرخطر قلبی عروقی و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو بررسی کردند. به گفته محققان دانشگاه رادبود در هلند، در حالی که افزایش فعالیت بدنی به کاهش میزان مرگ و میر در همه گروه ها کمک می کند، اما این مزایا در افراد سالم و افرادی که عوامل خطرزای قلبی عروقی دارند بالاتر از سطح مشخصی از فعالیت است. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. در برنامه امروز و در این صفحه گفتیم که به گفته محققان ورزش طول عمر افراد رو زیاد و به کاهش خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر کمک میکنه. همچنین گفتیم که ورزش فواید زیادی برای سلامتی داره، به ویژه برای افرادی که مشکلات قلبی عروقی دارند. در ادامه گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه میشنویم.
اهل ورزش کردن هستین؟
فقط پیاده روی.
فقط پیاده. ورزش هوازی.
تقریبا آره.
این شادابی از ورزش کردنه؟
شاید.
شما چی؟
اصلا اهل ورزش نیست.
اصلا
دوستشم ندارم.
چرا؟
نمیدونم، اصلا دوست ندارم ورزش کردن. ولی من پیاده روی رو خیلی دوست دارم، خیلی. احساس میکنم یه چند وقتی نمیرم اصلا حالم بده، ولی وقتی پیاده روی رو میرم تمام فکر میکنم تمام سیستم زندگی من با پیاده روی اصلا عوض میشه. حالش خوبه، زندگی حالش خوبه. آره،
ما وقتی میریم خون میدیم، اونی که از ما خون میگیره میگه ماشاءالله چه خوب. میگم به علت پیاده رویه.
اگر ورزش میکردم نتیجه الان بهتر بود.
اگر خانمی در سن جوانی موقعی که هنوز وقتشو داره و هنوز انرژیشو داره به ورزش اهمیت بده و به وزن، تعداد مراجعه به کلینیکای کمردرد بسیار کم خواهد شد.
زیاد وقتشو ندارم.
من باید سالم باشم که به بچه‌ام برسم دیگه.
یه مادری که ورزش میکنه اول یه روحیه خیلی شاد داره، بعد یه تن سلامت داره، بعد بچه‌هاشو بهتر درک میکنه.
ورزش روشی مؤثره برای سلامت بدن انسان، به خصوص ورزش هوازی.
پیشگیری از خیلی از بیماری‌های قلبی عروقی بهتر این هست که در طول هفته 150 دقیقه این ورزش هوازی به شکل مرتب و با یک در واقع فاصله های منطقی انجام بگیره.
ورزش های باشگاهی، استخر، بدنسازی، تقویت عضلات شکم، تقویت عضلات کمر، پیاده روی، تقویت عضلات لگن، همه اینها نگه دارنده بیرونی ستون فقرات هست.
بر سلامتیتون هم مؤثره؟
آره، من خودم از اونایی هستم که چربی خون خیلی بالایی دارم، ولی وقتی پیاده روی میکنم، آزمایش که میدم، خیلی فرق میکنه، خیلی اومده پایین تر. ولی بدون اون همیشه خیلی بالا هست و نگران کننده هستش، ولی با پیاده روی میگم مثلا حالم خوبه.
تونستید حتی بیماریتون هم کنترل کنید؟
آره، تونستم. آره. حتی بیماری من با پیاده روی کنترل کنم.
چند تا از ورزش های هوازی رو برامون بگین که به شادابیمون کمک میکنه و سلامت جسممون بسیار مفیده.
یکیش همین پیاده روی هستش که خیلی خوبه. بعضی از ورزش‌های تقریبا کششی خیلی خوب هستش، به خصوص بعد از پیاده روی، چون من خودمم تقریبا گاهی این کارو انجام میدم، ولی به صورت خیلی کم. یه دو از ورزش که از پیاده روی که برمیگردم، بدن چون نرم هستش، دو سه تا ورزش برای کمر و برای پا و برای پهلو رو انجام میدم.
برای ورزش هوازی میتونیم از ابزار استفاده کنیم یا بدون ابزار. ابزار ما میتونه شامل تردمیل و چرخه ثابت، یا که میتونه بدون ابزار استفاده کنه، فقط از راه رفتن در منزل استفاده کنه و گام شمار داشته باشه.
ورزش میتونه به کاهش استراب و افسردگی و پیشگیری از بیماری ها بهمون کمک کنه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهابرد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسید.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز شنبه 18 دی ماه 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی پزشکی میکنیم. کاهش ابتلای ماهی قزل‌آلا به بیماری با واکسن ایرانی، تولید آفتکش نانویی دوستدار طبیعت، تلاش برای پیدا کردن راز بیمار نشدن خفاش، ساخت واکسن دائمی کووید 19. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تونستن نوعی واکسن رو برای ماهی قزل‌آلا تولید و عرضه کنند. یک بیماری در صنعت آبزی پروری به ویژه در گونه ماهی قزل‌آلا در طول چند سال گذشته باعث مرگ و میر تعداد بسیاری از این نوع ماهی شده. محققان با ساخت واکسن داخلی از شیوع این بیماری در استخرهای پرورش ماهی کاستن. عامل این بیماری نوعی باکتریه که در مزارع پرورش قزل‌آلا باعث خسارات اقتصادی فراوان میشه. واکسیناسیون به موقع در وضع‌های مناسب و در آب با کیفیت مناسب موجب پیشگیری از این بیماری میشه. در اکثر نقاط دنیا واکسیناسیون به عنوان یک امر اجباری تبدیل شده، اما هنوز در کشور ما آنتیبیوتیک‌ها جایگزین واکسن‌ها در مزارع پرورش قزل‌آلا هستند. توسعه مصرف واکسن‌ها موجب به حداقل رساندن خسارات اقتصادی ناشی از تلفات در مزارع پرورش ماهی و همچنین کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه آنتیبیوتیک‌ها خواهد شد. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان آفتکش‌های گیاهی حاوی نانوکپسول رو تولید کرده و در باغ‌های پسته مورد استفاده قرار داده. این نانو آفتکش به منظور کاهش مصرف سموم کشاورزی و تولید محصول سالم‌تر در باغ‌ها و گلخانه‌ها قابل استفاده است. دستور ساخت این آفتکش گیاهی بر اساس نانو و میکروکپسول هاست و میشه از این فناوری برای تولید انواع آفتکش‌های کم خطر و عاری از سموم شیمیایی استفاده کرد. این آفتکش‌های نانویی در باغ‌های پسته و گلخانه‌ها استفاده شده و از کاربرد اونها نتایج خوبی به دست اومده. این آفتکش نانویی سازگار و بی‌خطر برای انسان، دام و محیط زیسته، تعادل محیط رو به هم نمیزنه و در این حال زیست سازگار و دوستدار طبیعته. در هنگام تماس با مصرف کننده بی‌خطره و باعث کاهش مقاومت آفات به سموم میشه و روی آفات با هر درجه مقاومت مؤثره و مشکلات مقاومت آفات‌ها به سموم در سالهای بعدی رو هم کاهش میده. محققان دانشگاه توکیو اخیراً به بررسی خفاش‌ها پرداختند تا دریابند چرا خفاش‌ها با ویروس‌ها زندگی می‌کنند اما بیمار نمی‌شوند. خفاش‌ها به عنوان یکی از منابع طبیعی ضروری در شیوع ویروس‌های نوظهور مختلف مانند کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی و سایر ویروس‌ها شناخته می‌شوند. یه خفاش میتونه بدون اون که بیمار بشه میزبان این ویروس ها باشه. اینکه چرا خفاش ها میتونن با ویروس های بسیار زیادی زندگی کنند اما خودشون بیمار نشن، یکی از اسرار بزرگ ویروس شناسی باقی مونده و حل این معما با همه‌گیری بیماری کووید 19 بیش از پیش ضروری شده. محققان با موفقیت ارگانوئیدها یا اندامواره‌های روده‌ای نوعی خفاش میوه‌خوار رو پرورش دادن و روی اون آزمایش‌هایی انجام دادن. از اونجا که خفاش ها حیوانات وحشی هستند، نمیتونن مانند خوک و موش گزینه خوبی برای انجام آزمایش ها باشن. به همین جهت بیشتر آزمایش ها باید روی رده های سلولی گرفته شده از اونها انجام بشه. اگر بتوان کاملا بر این موانع و آزمایش بر روی خفاش های زنده غلبه کرد و روابط ویروس و خفاش رو درک کرد، این امر میتونه به کاهش بیماری و مرگ انسان ها هم منجر بشه. ژاپن در حال کار بر روی واکسنی برای مقابله با کووید 19 است که مسئولیت دائمی رو ارائه میکنه و میتونه مسیر این همه‌گیری رو برای همیشه تغییر بده. از اونجا که تعداد موارد ابتلا به عفونت‌های ناشی از سویه اومیکرون در سراسر جهان در حال افزایشه، کشورها ممکنه به زودی با انتخاب دشواری مواجه بشن که طی اون یا باید محدودیت